متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. خدمتون عرض کنم که یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال یه مصاحبه‌ای رو انجام دادن روز گذشته، خیلی عجیب بود یه بخش‌هایش برای من و یه سری کمیته‌های جدیدی که دارن تأسیس می‌کنن، باز یکی از علامت سوال‌های بزرگی که میشه در موردش اندیشید رو تو ذهن من سبز کرد. یه صحبتی رو جناب سعادتمند انجام داده بودن، جناب احمد سعادتمند رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، درباره شرایط این روزهای استقلال که 17 خرداد 98 من تو خبرگزاری تسنیم خوندم این گفتو، و گفته بودن که کمیته وصول مطالبات تشکیل دادیم. کمیته وصول مطالبات، این سوال تو ذهن من به وجود اومد که آیا تا اکنون باشگاه فرد حقوقی نداشته، حسابدار و حسابرس نداشته، پس اینو چیکار میکردن؟ آیا واقعا برای طلب کردن پولی که باید از جاهای دیگه بگیرن مطالبه این پول نیاز به تشکیل یک کمیته است؟ اصلا فلسفه تشکیل هر کمیته تو هر نهاد و سازمان و ارگان و باشگاهی چیه؟ یا فدراسیونی همین جوری ما میتونیم کمیته تشکیل بدیم؟ بعد کمیته وصول مطالبات یه بخشش حقوقیه. وقتی شما کمیته تشکیل میدی، یعنی آقا این کمیته کارش اینه که تحت هر شرایطی مطالبات ما رو بگیره. یه وجهه دوم داره، یه بعد ثانی داره که ذهن رو پرت میکنه به سمت نمیدونم مثلا یه سری آدمی که خیلی بزرگن، خیلی قطورن، خیلی سفت و سختن و میرن مطالبات رو میگیرن، چک نقد میکنن به عبارتی. نمیدونم ها تا چه اندازه میتونه این کمیته کار ساز و راهگشا باشه برای استقلال. اصلا بهش نیازی هست نیست؟ قاعدتا باید واسش یه ردیف بودجه تخصیص در واقع تعریف بشه، بهش تخصیص داده بشه، اختصاص داده بشه، در موردش بیان برنامه ریزی بکنن، چه حقوقی میگیرن، کی میره تو این کمیته، مسئولش چقدر، اعضاش چقدر، چطوری. و بخشای دیگری که دعوت میکنم ازتون یک روزنامه‌نگاری یادداشت رو بشنوید با امید فراغت ریز بهش اشاره شده.
یک روزنامه نگار، یک یادداشت.
سلام و ادب به همراهان گرامی برنامه از فوتبال چه خبر. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. شنوندگان عزیز، بارها صحبت از موازی‌کاری ها شده که به نوعی مانع از تحقق اهداف باشگاه و تیم ها میشه. وقتی باشگاه بزرگی مثل استقلال مدیر عامل، معاون اجرایی و روابط عمومی داره، لزومی نداره که رئیس هیئت مدیره و یا دیگر اعضا درباره روند اتفاق باشگاه استقلال اظهار نظر کنن. کامران منزوی در مصاحبه‌ای گفته که هیئت مدیره به هیچ عنوان در کار اجرایی دخالت نمی‌کنه. میرشاد ماجدی هم همین موضوع رو بیان کرده. اما گاه اظهار نظرهایی میشه که فقط اظهار نظر فی‌البداهه است و تفکری پشت اون اظهار نظر و یا مصاحبه نیست. به عنوان مثال رئیس هیئت مدیره استقلال در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بین دو باشگاه بزرگ پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال تبعیض وجود داره و در ادامه صحبت از وحدت و همدلی هم کرده. پیام چنین اظهار نظری چی میتونه باشه؟ وقتی دو تیم پرسپولیس و استقلال دولتی اداره میشن و رئیس مجمع هم وزیر ورزش و جوانانه، تبعیضی میتونه اعمال بشه. چرا باید نپخته و نسنجیده حرف زد؟ ولی مثال ایشون در ادامه گفته که باید کمیته وصول مطالبات تشکیل بشه و طلبا رو از اسپانسر، تبلیغات محیطی و غیره گرفته بشه. مگه قراردادها چطور و چگونه بسته شده که احتیاج به چنین کمیته من درآوردی که بیشتر شبیه گروه چک نقدکنان داشته باشن؟ اصطلاحی هم داره که زیبنده جامعه مدنی امروز نیست. در جای دیگه هم ته که وزیر ارتباطات استقلال رو بیشتر ببینه. متاسفانه گاه مشاهده میشه که هیئت مدیره مانند جزیره های جدا از هم عمل کرد دارن و برای اینکه از فرصت حضورشون در این جایگاه استفاده کنن و خودشون رو به جامعه ورزش بیشتر عرضه کنن، حرف و سخنانی بیان میکنن که از نظر کارشناسی وجاهت اجرایی نداره. وقتی مدیر عامل، معاون اجرایی و روابط عمومی باشگاه استقلال موجودیت دارن، اعضای هیئت مدیره باید در موضوعات کلان تصمیم ساز باشن و بدون هیاهو کار رو پیش ببرن. چه اشکال داره وقتی خبرنگارها تماس میگیرن با اعضای هیئت مدیره بگن که این نوع سوال ها رو باید از مدیر عامل پرسید؟ مگه اجبار به حرف زدن هست؟ هر کلام و گفته‌ای که از سوی اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال بیان میشه روی هواداران و طرفداران بار مثبت و یا منفی تولید میکنه. بنابراین در خانه اگر کس است یک حرف بس است. وقتی رئیس هیئت مدیره استقلال صحبت از کمیته وصول مطالبات میکنه به نوعی ساختار کمی و کیفی باشگاه استقلال رو زیر سوال میبره که نوع قراردادها به گونه‌ای بوده که به حق و حقوقشون نمیرسن. شنوندگان عزیز، تبعیضی در نحوه اداره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی وزارت ورزش و جوانان نیست، اما هیئت مدیره دو تیم میتونن به گونه‌ای باشن که دو باشگاه رو از اهدافشون دور کنن. وقتی تلاش بر این باشه که در فضای پر ابهام آدم خوبه داستان لقب بگیریم، اظهار نظرها سمت و سوی کارشناسی میگیره. عصر خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو دارم و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش، کدام یکی از اینا جذاب‌تره به نظرتون؟ نقل و انتقالاتش، پیوستن امباپه به رئال مادرید، پیوستن هازارد به رئال مادرید که قطعی شد، 1-2-3 پوگبا، 4 گریزمان، 5 دلیخت و 6 نیمار، جذاب‌ترین نقل و انتقال این فصل نقل و انتقالاتی اروپا تابستان و کدامی که از این گزینه هاست؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. خیلی خیلی متشکرم. از اونجایی که تو این شرایط معمولاً مسئولان باشگاه استقلال و البته سایر باشگاه‌ها اگه تو این شرایط قرار بگیرن پاسخگو نیستن، ارتباط ما برقرار شده با مرتضی ظهیری، یکی از خبرنگاران این حوزه که اخبار استقلال رو رصد می‌کنه، در کنار باشگاه هست. مرتضی ظهیری برامون خواهد گفت که آقا بالاخره هیئت مدیره تصویب کرد استراماچونی رو، تصویب نکرد، قصه اون اطلاعیه‌ای که باشگاه استقلال داد چیه که نخیر اصلا به خط و خطوط ما نمیخوره و خط قرمزها رو رد میکنه و این صحبت. آقای ظهیری سلام، خوبید؟
سلام، خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، چه خبر باشگاه استقلال؟ بالاخره استراماچونی تایید شده، فقط آقای فتحی آقای خطیر تایید کردن، باقی تایید نکردن، باقی هم همسو شدن.
ببینید مثلا استراماچونی بحث مذاکره در مورد بندهای قرارداد بود مفصل. این چند روز استراماچونی از طریق وکیلش با باشگاه استقلال در ارتباط بود، ایمیل هایی که حالا رد و بدل شده، در نهایت با توجه به موضوعاتی که دو طرف برای همدیگه مطرح کرده بودن، روز گذشته در واقع استراماچونی از طریق وکیلش پاسخ نهایی رو به باشگاه استقلال داد و قرار شده که برای امضای قرارداد یا به تهران بیان یا برن ترکیه و یا ایمیل قرارداد امضا بشه به سمت باشگاه استقلال. امروز خب جلسه هیئت مدیره برگزار شد، با توجه به اینکه نفراتی چون کامران منزوی و میرشاد ماجدی با رسانه مصاحبه میکردن میگفتن که ما از جریان این مذاکرات بی اطلاعیم. حالا این بی اطلاعیم دو منظور بیشتر شاید نداشته باشه، یکی اینکه اصلا مدیر عامل و معاونشون اصلا توضیحاتی در خصوص روند مذاکرات نداده بودن که من بعید بدونم این موضوع ساعت داشته باشه، دو اینکه شاید ناراحتی بابت مسائل دیگه باشه. اون چیزی که مشخصه که آقایان فتی و خطیب خب تو این چند روز تحت فشار زیادی بودن برای اینکه سرمربی رو انتخاب بکنن، بعد به دنبال تمدید قرارداد باشن، از طرفی عدم تعهدات یکی از اسپانسرهای خب تیم استقلال هم خب در واقع فشار بیشتری رو وارد کرده بود به مسئولان استقلال. در نهایت امروز جلسه هیئت مدیره برگزار شد، اگرچه خروجی سایت باشگاه استقلال اعلام شده که در روند مذاکرات به اعضای هیئت مدیره گزارش داده شده و قرار شده که زودی روند امضای قرارداد انجام بشه، ولی مشخصا صحبت‌های دیگه هم مطرح شده، اعضایی که ناراحتیه که از همدیگه داشتن مطرح کردن. ولی اون که چه صحبتای بین هم دیگه در دو بدل شده، خروجی این صحبت‌ها چی بوده، خب چیزی اعلام نشده. جلسه هم تو باشگاه استقلال برگزار نشد و یه در یک خانه نامعلومی برگزار شده تا دیگه خبرنگار رو به طور کلی از در واقع رسیدن به مطالب مهم باشگاه استقلال دور باشن.
بعد قضیه اون اطلاعیه که باشگاه استقلال داد چی بود؟
متوجه صحبت‌های شما شدم. این در واقع اطلاعی که باشگاه استقلال داد، بحثشون این نبود که دیگه بعید نشده استراماچونی و به نتیجه نرسید، بحثشون بوده خب یه سری مواردی بوده تو بندهای قرارداد.
اصلا چه لزومی داشت که اونو در واقع منتشر بکنن؟ خب وقتی خب هنوز دارن سرش بحث میکنن، چرا باید بیان یه حوگ شوک رسانه‌ای منفی به این شکل بدن؟
خب ببینید، دو موضوع داشت. باشگاه شاید اعتقاد داشت که به یک باره یه خبرهایی در بعضی از رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه حضور در مذاکرات با استقلال با اسلام‌آچونی به بن‌بست خورد، اینجوری هوادارا فشار میارن و شما تو این مدت چیکار کردین. از طرف این توضیحات رو دادن به هوادارا که بگن که موضوع این بوده و اگر تا الان نشده به این دلیل بوده، ولی خب با توجه به توضیحات پاراگراف پایانی یعنی ادامه داره مذاکرات.
واقعا الان مشکل اصلی استقلال سر بندهایی که اونها در واقع اونا رو خط قرمز میدونن، خط قرمز اخلاقی میدونن، یعنی بحث مالی حل شده است؟
نه، من اتفاقا با شما موافقم، چون همه چی اون بحث اخلاقی نیست، بحث مسائل دیگری هم مطرح.
ولی رفتش دادن به بحث اخلاقی،
شاید بوده باشه و ما که نبودیم در جریان مذاکرات، ما که نمیتونیم در واقع بگیم نه اصلا نبوده. ولی من مطمئن هستم یه سری بندهایی هست که در فوتبال ایران رایج نیست. حالا من به که دو مورد میتونم اشاره کنم.
بطمئن.
شاید همه فکر کنن که مثلا این چه بندهای عجیبی است که در قرارداد فرماشونی اومده، ولی چیزی که در فوتبال امر طبیعیه، همونطوری که آقای کیروش یه قرارداد خب بسیار جالبی با فدراسیون فوتبال بسته، مثلا آقای اسلام‌آچونی خانه این بوده که اگه مثلا منظری که در اختیارشون قرار میگیره مورد تاییدش نباشه باید باشگاه عوض کنه. این همه جا اتفاق میفته. یا مثلا پول اینترنت، تلفن و یا هزینه دیگه هم باشگاه بده، همونطوری که در قرارداد آقای شفر بود که تهیه اینترنت، میز کامپیوتر، لپتاپ، همه چی برای باشگاه. فکر میکنم هزینه آنچنانی برای باشگاه استقلال داشته باشه، اما خب با توجه به گرانی مسکن و اینجوری شاید مثلا منظوری که بخوام براش تهیه کنن هزینه بر باشه، شاید منظوری که برای آقای وینفر شفر در نظر گرفته بودن برای اسلام‌آچونی در نظر بگیرم، واحدی که خب به هر حال امکانات خوبی داشت در اختیار شفر و پسرش بود. اینا موارد کلی البته من عرض کردم.
آقای ظهیری، حالا شما به عنوان کسی که خبرنگار در حوزه استقلال هم به حساب میاید، فکر میکنید این همه کشمکش برای به خدمت گرفتن اسلام‌آچونی ارزشش رو داره؟ میتونه موفق بشه؟ گزینه خوبی هست واقعا برای نیمکت استقلال؟
من به بحث نفر کاری ندارم، اولی نگاه کنید باشگاه استقلال درگیر حواشی زیادی تو این سال اخیر بوده، از انتخاب وینفر شفر که یهو قهرمان شد بعد به یک باره گفتن نه، این مشکلات زیادی در ایران داشت، رسیدم به اسلام‌آچونی. اسلام‌آچونی اما برخلاف گروه قبلی در باشگاه استقلال در هم مطرح شده، اینجوری نبوده که مثلا آقای فتی و یا آقای خطیب مثلا بخوان خودشون خودسرانه برن
تصمیم کنی که فنی بوده.
از چه بابت میگم؟ تو خود مصاحبه آقای پرویز مظلوم و بهداشت فریبا موجود در رسانه ها، ایشون دو نفر عزیز اعلام کردن که در واقع ما به اسلام‌آچونی رسیدیم، ولی آقای میرشاد ماجدی عضو هیئت مدیره اصطلاح اونوا که یه گزینه به ما گفتن، گفتن ما بریم با این تموم کنیم. اینجور شایبان هم به وجود آورد که بس همین یه گزینه بوده، بس همه رفتن سراغ این گزینه، بس دیگه بررسی لزوما صورت نگرفته. اما از طرفی صحبت‌های مظلومی و فریبا که عضو کمیته فنی باشگاه استقلال هستن نشون میده که بهها بررسی شده و چیزی بدون مصوبه هیئت مدیره که نباید انجام بشه. درست مدیر عامل کارهای اجرایی رو انجام میده، ولی خب قطعا باید هیئت مدیره در امور کارها انجام بده. و بعد از سالا یه مربی از ایتالیا داره وارد کشور میشه، خب ما بعدا شاهد وجود مربی آلمانی و پرتغالی بودیم، کمتر دیدیم اینجور
از ایتالیا راضی بشن. تو استقلال پرسپولیس نداشت شما داد سایپوی مدت گرفت، نتیجه هم گرفت باشه. خیلی متشکرم از شما آقای ظهیری،
خواهش میکنم. من در خدمت شما، سپاس گزارم.
خدا
نگهدار.
خدا. از نشان تا هویت.
سلام، وقتتون بخیر. آیتم از نشان تا هویت رو تقدیمتون میکنیم. امروز درباره لوگوی نیوکاسل صحبت میکنیم. باشگاه نیوکاسل رو همیشه با لباس راه سیاه و سفید میشناسیم. از عمر 126 ساله این باشگاه 124 سال با پیراهن سیاه و سفید سپری شده و تا این دو رنگ وارد لوگوی نیوکاسل هم شدن. اما زمانی که این باشگاه در روز 9 دسامبر 1892 تأسیس شد، از پیراهن و جوراب قرمز و شورت سفید استفاده می‌کرد. این رنگ پیراهن رنگ لباس تیم نیوکاسل ایست اند بود که سال 1891 تأسیس شد و فقط یک سال دوام آورد و بعد از اون با نفراتی جدید به نیوکاسل یونایتد تبدیل شد. باشگاه نیوکاسل یونایتد بعد از مدتی در سال 1894 رنگ جدیدی برای خودش انتخاب کرد و اون هم رنگ لباس تیم ذخیره‌های باشگاه تو تمرینات بود، یعنی راه مشکی و سفید. سالها گذشت تا اولین نماد روی لباس تیم قرار گرفت. در سال 1969 لوگوی شهر نیوکاسل آپنتاین با کمترین تغییر وارد لباس تیم فوتبال این شهر شد. تصویری از یک قلعه، دو اسب دریایی و یک تومار که در زیر اونها عبارتی لاتین در اون نوشته شده بود. دو اسب دریایی نشون دهنده جغرافیای منطقه و همجواری نیوکاسل با دریا و همچنین رودخانه تاین بودند. قلعه هم نمادی از قلعه نورمان بود که در سال 1172 میلادی ساخت اون توسط هنری دوم پادشاه انگلستان آغاز شد و بعد از 5 سال تکمیل شد. عبارت لاتین داخل تومار هم فورتیتر دفندیت تریوفانس بود که به معنای پیروزی به وسیله دفاع دلیرانه بود. از سال 1976 نماد جدیدی برای باشگاه طراحی شد، یک دایره که نام کامل باشگاه تو اون جای داده شده بود به همراه یک کلاغ که در برابر رودخانه تاین ایستاده بود و بک‌گراندی از قلعه نورمان در لوگو. کمی بعد در سال 1983 لوگو ساده تر شد و به مدت 5 سال از نمادی دایره‌ای شکل استفاده شد که فقط حروف اختصاری نام باشگاه یعنی NUFC در اون به چشم می‌خورد، اما کلاغ همچنان در پایین لوگو ایستاده بود تا همه نیوکاسل رو با لقب کلاغ‌ها بشناسن. سرانجام در فصل 1988-89 دوباره لوگوی قدیمی شهر نیوکاسل آپنتاین به لباس تیم بازگشت و باز هم دو اسب دریایی، سپر راهرو باشگاه و قلعه نورمان رو در بر گرفتند. اما هرگز لقب تیم تغییر نکرد و هنوز هم نیوکاسل با لقب کلاغ‌ها شناخته میشه. تنها تغییر جزئی در این لوگوی تیم در فصل 2017-18 بود که به مناسبت 125مین سالگرد تأسیس باشگاه عبارت 125 سال در میان دو برگ در زیر لوگوی تیم جای گرفت. در طول این سالها نیوکاسلی ها هر تغییری که در لباس خودشون دادند مربوط به لباس های دوم و سومشون بوده. اونا در این مدت لباس هایی مثل یک دست زرد، قرمز، آبی و سفید به تن کردند، اما دو رنگ سیاه و سفید همیشه بخشی جدایی ناپذیر از پیراهن اصلی باشگاهشون و لوگوی اونها بوده. به این ترتیب برتی میشه نقطه اشتراکی بین قلعه 900 ساله نورمان، رودخانه تاین، اسب های آبی و کلاغ پیدا کرد و این نقطه اشتراک چیزی نیست جز باشگاه نیوکاسل یونایتد.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. به نظرتون داغ‌ترین نقل و انتقال تابستان اروپا کدام یک از این گزینه‌ها میتونه باشه؟ گزینه ایلیان امباپه، گزینه 2 ادن هازارد، گزینه 3 پول پوگبا، گزینه 4 آنتوان گریزمان، گزینه 5 دلیخت و گزینه 6 نیمار. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمون برابر کره جنوبی سه‌شنبه 21 خرداد ماه ساعت 15:30 به وقت تهران در ورزشگاه سئول برگزار میشه. از همین الان بدونید که ما احتمالاً برنامه نداریم اون ساعت اگر بتونیم پخشش کنیم به شکل مستقیم. و در مورد داورا هم توضیح بدم بهتون که به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ریوجی ساتو داور ژاپنی قضاوت این دیدار دوستانه رو بر عهده خواهد گرفت. هیروشی یاماوچی و ایسا و نیشیچی دو هموطن ساتو او رو به عنوان کمک داور همراهی میکنن. سه تا از بازیکنهای پدیده تمدید کردن قراردادشون رو با موافقت آقای دکتر حمید آبی مالک باشگاه پدیده شهر خودرو که از فصل آینده همین شهر خودرو خواهد شد و مرادمند اکبر صادقی و امین قاسمی نژاد قراردادشون رو تمدید کردن. مرادمند و صادقی 2 ساله، قاسمی نژاد 3 ساله قرارداد رو تمدید کردن. عرض کردم که امروز تولد ماسکیه جنگنده آرژانتینی ها، بارسایی ها، لیورپولی ها، ماسکی دوست داشتنی. و احسان محمدی در مورد خاویر ماسکرانو صحبت میکنه. سلام میکنم به او و این بخش رو با هم میشنم.
سلام حافظ و سلام همه شنونده های خوب رادیو ورزش. امیدوارم که شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید. میگن وقتی که میخوای اونی چند سالته یا پیر شدی نگاه کن ببین بازیکن‌ها و ستاره‌های مورد علاقه هنوز بازی میکنن یا بازنشسته شدن. امروز میخوام اشاره کنم به یکی از ستاره هایی که 35 ساله شد و نشون میده که ما هم چقدر پیر شدیم و اون کسی نیست جز خاویر آلخاندرو ماسکرانو، هافبک دفاعی و مدافع میانی سخت کوش آرژانتین و البته بارسلونا که در همه این سالها اون رو به واسطه سخت کوشیش، سخت جانیش و عرق ریختنش برای تیمهایی که براشون بازی میکرد میشناسیم. ماسکرانی رو کاپیتان بدون بازوبند لقب میدادن چون به معنی واقعی یک رهبر در تیم بود و خیلی اوقات وقتی که کاری از دست هیچ کسی بر نمی اومد این ماسکرانی بود که در آخرین لحظه توپ رو از وارد شدن به دروازه نجات میداد و به این شخصیت شناخته میشد. خود مارادونا میگه من عاشقش بودم و بازوبند کاپیتانی رو بهش دادم در تیم ملی آرژانتین چون اون کسی بود که برای تیم عرق میریخت. اما ماسکرانو فوتبالش رو با ریور پلاته شروع کرد، در کورینتیانس درخشید، به فوتبال اروپا وست هام اومد، بعد از 5 بازی فقط و یک فصل تقریبا ناکام به لیورپول پیوست. در طول 2-3 سالی که پیراهن قرمز لیورپولی ها رو میپوشید در 94 بازی به زمین رفت و در سال 2010 بارسلونا اون رو خرید، باشگاهی که هر بازیکن آرزو داره به هر افتخار باشگاهی دست پیدا کنه باید تقلا کنه به این باشگاه اضافه بشه و اونجا بود که درهای خوشبختی به روی ماسکرانو باز شد و کافیه به افتخاراتش نگاه کنیم. 5 لالیگا، 5 کوپا دل ری، 2 یوفا کاپ، 2 چمپیونز لیگ و انبوهی از افتخارات دیگه باشگاهی، همه و همه با پیراهن شماره 14 نصیب ماسکرانوی شد که تقریبا 617 بار با لباس تیمای مختلف زمین رفت تا اون موقعی که قبل از این که ادامه بده فوتبالش رو در فوتبال چین، جایی که بعد از بارسلونا به اونجا رفت و ولی کماکان گل نمیزنه چون یکی از مشهورترین بازیکنها در گل نزدن هست و جالب است که در همه سالهایی که برای بارسلونا بازی میکرد در بیش از 200 بازی فقط یک گل زد، کنم از روی نقطه پنالتی بود که در بازی بشت لالیگای 2016-17 بود به اوساسونا زد و وقتی که گل رو زد همه ورزشگاه، همه نیمکت به افتخارش بلند شدن، لبخند زدن چون این اتفاق خیلی کم برای اون رخ میداد. اما در تیم ملی آرژانتین کارنامه خوبی رو داشت، اون 3 جام جهانی برای آرژانتین بازی کرد، در جام جهانی 2014 واقعا میشه گفت به لطف درخشش اون بود که به فینال رفتن گرچه اونجا نایب قهرمان شدن. خاطرم هست که در بازی پای فینال مقابل هلند در دقایق آخر وقت‌های اضافه چیزی نمونده بود که داور سوت رو بزنه برای پنالتی برن، روبن و اشنایدر هلندی‌های اون روز 1-2 کردن و چیزی نمونده بود، توپ روی پای چپ مرگبار روبن هم نشست، چیزی نمونده بود توپ توی دروازه قرار بگیره که ماسکرانو خودش رو چند متر پرت کرده، یکی از تکل‌های به یاد ماندنی رو زد، آرژانتین رو نجات داد و آرمیا تونستن برن فینال و اون بازی رو در ضربات پنالتی از هلند بردن. اون بازی واقعا مدیون و مرهون اون تکل ماسکرانو هستن که بسیار از اون تکل ها زد. ماسکرانو همینطور از بازیکنان پر افتخار در تاریخ آرژانتین هست چون 2 بار در المپیک 2004 و 2008 به کمک تیم ملی المپیک این تیم رفت، تیم فوتبالشون رفت و مدال طلا گرفت، از این لحاظ هم بازیکن پر افتخاری محسوب میشه. برای تیم ملی آرژانتین هم بازی بسیار زیادی رو انجام داد، جز به رکوردداران محسوب میشه، 147 بار پیراهن تیم ملی آرژانتین رو تن کرد، بزرگ سالان رو و 3 گل رو هم به ثمر رسوند. در همه این سالها فقط 10 گل رو زده که اصولا تعداد گل نازلی به حساب میاد برای بازیکنی که گفتم هولوش 620 بازی رسمی رو انجام داده. با این همه هیچ چیزی از ارزش اون کم نمی کنم چون بسیاری از بازیکنهای بزرگ رو برای گلزنی هم ناکام گذاشت. امروز تولد خاویر ماسکرانوی بود که خیلی ها اون رو به خاطر چهره خاصش، رفتار جنتلمنانش وقتی که بدون توپ بود، وقتی با توپ بود بیرحم، جنگنده و همیشه آماده برای ورود به هر مناقشه و درگیری بود، در این حالی که خیلی کم کارت می گرفت و این روزها در فوتبال چین داره توپ میزنه. گفتم یادی بکنیم از ماسکرانوی دوست داشتنی و همینطور هم تبریک بگم به همه کسانی که امروز تولدشون هست. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
ممنونم از همراهیتون با فوتبال چه خبر. از علیرضا صدرایی عذرخواهی میکنم، ما یه بخش ویژه سعید مهری آماده کرده بودیم، فردا تقدیمتون میکنیم به واسطه که پیوسته به تراکتور سازی اگر برنامه داشته باشیم فردا. البته خدمتتون عرض کنم که گزینامونو سریع بگم که هازارد بیشترین رأی رو آورد، گزینه دوم نیمار بود، هازارد 32%، نیمار 28%، گزینه سوممون هم امباپه بود، بقیه هم چهارمی میشد دلیخت، پنجمی میشد گریزمان، ششمی میشد پوگبا. به نظر شما مخاطبین محترم، از ازدواج مسعود اوزیل نمیتونیم بگذریم، هم به واسطه یه سری حواشی که داشت، مثلا ساقدوش شدن آقای اردوغان و اینا، هم به واسطه کارهای خیری که انجام داد. یه تعداد زیادی 16,000 تا غذا فکر میکنم به نیازمندان داد و تمام هدایای عروسیش رو یه بخشیش رو ویژه کرد برای خیریه ها. مسعود اوزیل هم یکی از ستاره های فوتبال، یک مبلغ بسیار خوب برای اشاعه و نمایش چهره واقعی و صلح دوست اسلام شاید در دنیا داشته باشه. این اتفاقات خیلی خوب، امیدوارم که ما هم بتونیم به عنوان ایرانی درش سهیم باشیم و واقعا این شکل از زیبایی های اسلام رو هرچه بیشتر به عنوان یک مسلمان از دریچه فوتبال به جهان متباطر کنیم. ممنونم از همراهیتون با از فوتبال چه خبر. عصر بسیار خوبی داشته باشید، برای همتون آرزوی بهترین ها رو دارم. نکته دیگه هم که نمون که بگم که نه، خداحافظ.
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم ببندن، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پست، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی، بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی این کارم، دلت قول، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص. خوبه بدونین معاشرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و رفتاران پر و پا قرص خودش رو داره. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و